ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. برنی ساندرز به شکل رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. همسر نرگس محمدی ابراز امیدواری کرد صدای جهانی در حمایت از این فعال حقوق بشر به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسد. تولید نفت ایران به 3,600,000 بشکه در روز رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سناتور دموکرات برنی ساندرز امروز به صورت رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت که او باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد. سناتور ساندرز در سخنرانی خود در کنار هیلاری کلینتون وعده داد که با او برای برنده شدن در انتخابات ماه نوامبر همکاری خواهد کرد و گفت که هیلاری کلینتون در هر حالتی بهترین نامزد برای مقابله با چالش‌هایی است که آمریکا با آن روبروست. و اظهار داشت هیلاری کلینتون برنده روند نامزدی دموکرات‌ها بوده است و تأکید کرد هر کاری از دستش برایت انجام می‌دهد تا قطعی شود که او رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده شود. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از سخنان ساندرز منتشر کرد، آن سناتور دموکرات را متهم کرد که به بخشی از به توصیف وی سیستم فاسد تبدیل شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ بارها تلاش کرده است تا هواداران برنی ساندرز را به طرف خود بکشاند. ادامه اعتصاب غذای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. در 15 روز از اعتصاب غذای خانم محمدی به دلیل محرومیت از حق تماس با فرزندانش، کاربران اینترنتی با ایجاد طوفان پیام‌های شبکه اجتماعی خواستار آزادی و رسیدگی به خواسته‌های این کنشگر حقوق بشر شدند. همسر نرگس محمدی تقی رحمانی با اشاره به این اقدام و همچنین با انتشار نامه مشترک انجمنهای قلم دانمارک و سوئد به رادیو فردا گفت امیدوار است این صداهای جهانی به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسد. تقی رحمانی از وزارت جمهوری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواست دست از توجیه استبداد در داخل بردارد و اجازه ندهد حق زندانیان، اهم از کوشندگان حقوق بشر یا فعالان صنفی، پایمال شود. سرفرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نسبت به گشت زنی های خطرناک قایق های سپاه پاسداران در پیرامون ناف های آمریکایی در تنگه هرمز هشدار داده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
روز سه‌شنبه شبکه خبری فاکس از قول سرفرماندهی مرکزی آمریکا گزارش داد که قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در پیرامون یک ناو جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز به مانور و گشت زنی پرداختند. در این گزارش اضافه شده که ژنرال جو واتل، فرمانده نیروی مرکزی آمریکا، این عمل قایق‌های ایرانی را خطرناک توصیف کرده است. ژنرال واتل که به هنگام عملیات قایق‌های سپاه پاسداران در عرشه ناو یو اس اس نیو اورلانز با 700 خدمه حضور داشته، هشدار داده که چنین عملیاتی با احتمال محاسبات نادرست و خطرناک همراه است. وال استریت جورنال نیز گزارش داده که ژنرال واتل گفته است آنچه موجب نگرانی است این است که ناویان ناوهای جنگی معمولاً زمان زیادی برای مقابله با این گونه فعل و انفعالات ندارند و تصمیم برای واکنش بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد. در گزارش ها آمده است که 5 قایق ایرانی که یکی از آنها قایق سری و سیر از نوع فودونگ بوده و 4 قایق گشت‌زنی در عملیات روز دوشنبه شرکت داشتند و یکی از قایق ها به مسلسل کالیبر 50 و موشک انداز مجهز بوده که به چند صد متری ناو آبی خاکی آمریکا نزدیک شدند. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا همچنین ابراز نگرانی کرده که چنین اعمالی می تواند به سرعت به یک برخورد مرگبار تبدیل شود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد خطرهایی که فرماندهی نیروی مرکزی آمریکا هم بر آن تاکید کرده چنین توضیح می‌دهد.
اون چرا که فرمانده سنتکام داره میگه اینی که ناوهایی رو که در حال ترانزیت در تنگه هرمز هستند و از یک مسیر از پیش تعیین شده حرکت میکنند که یک مسیر بین المللی است، جای زیادی واقعا برای مانور ندارند. با توجه به اقداماتی رو که سپاه پاسداران انجام میده، این میتونه واقعا باعث سوء تفاهم بشه و تبدیل بشه به یک درگیری و گسترش پیدا بکنه. به همین جهته که جنرال آمریکایی داره تاکید میکنه که میگه اینجا مسئله دقیقه است که بایستی فرمونده ناو تصمیم بگیره که واقعا کاری رو که داره سپاه پاسداران انجام میده و یا قایقای اون تهدیدی رو متوجه ناوش میکنه یا خیر، و بتونه در موقع مناسب عکس العمل نشون بده. نکته مهم اینی که ناوهای آمریکایی تام و تمام آمادگی کامل دارن برای مقابله با هر نوع عکس العملی در اون مسیری که از تنگه هرمز رد میشن.
وال استریت جورنال در گزارش خود گفته است چون این اعمالی که بسیار هم مهم تلقی می شوند بارها تکرار شده و بر اساس آمار ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس، ناوهای آمریکایی سال گذشته حدود 300 مورد مشابه را گزارش کردند. مقام های آمریکایی رفتار نیروی دریایی سپاه را در خلیج فارس غیر حرفه‌ای ارزیابی می کنند و می گویند که نیروهای دریایی حرفه‌ای هرگز چون این رفتاری را مرتکب نمی شوند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، درباره قصد و نیت نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس چنین میگوید:
این بر میگرده به اون موضع تقابلی سرداران سپاه، به ویژه فرمانده نیروی دریایی سپاه دریادار فدوی، که مرتب از به چالش کشیدن ناوهای آمریکایی صحبت میکنه. این گونه صحبت ها و این گونه موضع گیری ها در واقع تسری پیدا میکنه به نفرات زیر دست که این میتونه واقعا باعث سوء تفاهم بشه. اگر هدف سپاه پاسداران اینی که چه ناوی داره از این منطقه رد میشه شناسایی بکنه، این کار رو روی مدارهای بین المللی مثل کانال 16 خیلی راحت میتونن انجام بدن با یک فاصله معین که باعث سوء تفاهم نشه.
مقام های نیروی دریایی آمریکا تاکید میکنند که ناوهای این نیرو همواره در آبهای بین المللی تنگه هرمز در رفت و آمد هستند و جنرال واتل تاکید کرده که با این گونه رفت و آمدها ایالات متحده قصد تحریک ایران را ندارد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی به 3,644,000 بشکه رسیده که نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 78,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود که روز سه‌شنبه امروز در وبسایت رسمی این نهاد بین المللی منتشر شد میگوید که تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئن حدود 800,000 بشکه بالاتر از میانگین تولید ایران در سال 2015 سال گذشته میلادی بوده است. ماه گذشته تولید اوپک به شکل چشمگیری رشد یافت و به 32,858,000 بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل حدود 265,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. این افزایش تولید عمدتاً از جانب نیجریه، ایران، عربستان، لیبی و امارات صورت گرفت، در حالی که تولید ونزوئلا و عراق کاهش یافت. برای اولین بار طی یک دهه گذشته یک وزیر امور خارجه مصر با سفر به اسرائیل با نخست وزیر آن کشور دیدار کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل ایران در تل‌آویو را جویا شده است. مهر جاودانفر:
به نظر میاد که الان دولت مصر یک توصیه جدیدی داره برای طرح صلح بین اسرائیل و فلسطین و رسماً وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل سفر کرده برای مطرح کردن و ادامه دادن با این برنامه مصری. حالا بایستی ببینیم که تا چه حد وزیر امور خارجه مصر میتونه آقای نتانیاهو و آقای عباس رو قانع بکنه که قدم‌های جدی و عملی رو بردارن برای به جا گذاشتن مذاکرات صلح.
با توجه به تمایل آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ادامه خانه‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینی، حداکثر نتیجه‌ای که دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل در پی خواهد داشت برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی چی میتونه باشه؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، به نظر من نمیتونیم انتظار زیادی از این سفر داشته باشیم. اگر بخوایم واقع‌بین باشیم در مورد مذاکرات صلح، چون آقای نتانیاهو تا الان نشون داده که واقعاً جدی نیستش در مورد مذاکرات صلح و ایشون با شهرک‌سازی ها ادامه داده. البته در اسرائیل کسایی هم هستن که به طرف فلسطینی شک دارن، دیدگاه منفی در هر دو طرف وجود داره، ولی به نظر من آقای وزیر امور خارجه مصر یک اهداف دیگری داره. یکی از اونها این هستش که الان مصر و اسرائیل میخوان همکاری نظامی خودشون رو ادامه بدن، به خصوص در صحرای سینا. امروز یک گزارش منتشر شد که اسرائیل به مصر کمک کرده با استفاده از پهپادهاش برای حمله کردن به گروه‌های جهادی در صحرای سینا. و به نظر من یک دلیل مهم دیگه هم این هستش که مصر و ترکیه رقیب هستن. آقای السیسی و آقای اردوغان روابطشون تیره هستش و الان مصری‌ها شاهد هستن که الان چقدر ترکیه روابطش با اسرائیل بهتر شده و الان ترکیه نفوذ پیدا کرده در غزه از دیدگاه اقتصادی به خصوص. اونا نمی‌خوان عقب بمونن و الان می‌خوان وارد مسائل به خصوص در غزه بشن که بتونن نفوذ و تأثیر خودشون رو در غزه بهبود ببخشن.
تا اونجایی که به سازمان‌های فلسطینی و تشکیلات خودگردان فلسطینی مربوط میشه، اهمیت این سفر در چه حده؟
خب برای حماس، روابط حماس با دولت آقای سیسی تا الان خوب نبوده، ولی 40% مردم غزه الان بیکار هستن. هر چه الان ما بتونیم سرمایه گذاری رو اونجا افزایش بدیم به نفع همه خواهد بود، شامل مصر، چون خب مصر از بی‌ثباتی در غزه از عواقبش رنج میبره. ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، به نظر من کسی که بزرگترین منفعت رو از بهبود روابط بین اسرائیل و مصر خواهد برد، آقای محمود عباس خواهد بود که ایشون رئیس فت هستن در کرانه باختری. ایشون رابطشون با آقای السیسی خیلی خوب هستش و هرچه بیشتر مصر و ترکیه حضورشون پررنگتر بشه در مسئله فلسطین، به نفع بخصوص گروه فتح فلسطین خواهد.
با توجه به بهبود روابط مصر و اسرائیل بعد از این سفر و رقابتی که گفتید بین مصر و ترکیه هست، سفر چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات و سفارایی های کشورها در منطقه خاورمیانه، به خصوص تا اونجا که مربوط به خود ایران میشه؟
خب اینها به نظر میاد یکی از کسایی که سود میبره از بهبود روابط بین اسرائیل و ترکیه و اسرائیل و مصر، عربستان سعودی هستش. الان عربستان سعودی داره در منطقه شدیداً سعی میکنه که ائتلاف به وجود بیاره علیه ایران و کشورهایی رو که علیه جمهوری اسلامی تلقی میکنه، که اونها روابطشون رو بهبود ببخشه. و الان میبینیم که ترکیه و اسرائیل الان روابطشون دوباره عادی شد و الان روابط مصر و اسرائیل داره بهتر میشه و الان برای جمهوری اسلامی ایران سخت‌تر خواهد بود که بخواد از غزه استفاده کنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، چون از یک طرف الان ترکیه وارد مسئله شده و اونها رقیب ایران هستن در غزه، و یکی دیگه منه که هرچه بیشتر مصر و ترکیه سرمایه گذاری بکنن به خصوص در اقتصاد غزه، این آرامش به غزه برخواهد گشت و انگیزه گروه های مختلف غزه برای حمله کردن به اسرائیل رو کاهش خواهد داد، که خب به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.
سفر یک وزیر امور خارجه مصر پس از حدود یک دهه به اسرائیل و دیدار و گفتگو با نخست وزیر آن کشور. مهر جاودانفر، استاد رشته سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتسلیای تل‌آویو، با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.